اگر همکاری به اونها سپردید و احساس میکنید که در توانشون نیست، خودتون به کمکش برید. خب اینا رو ما واقعا باید با آب طلا بنویسیم، این گونه سفارش ها رو نسبت به زیر دستان که در واقع اصول رفتاری اجتماعی و معاشرتی در سیره هست و ندای اسلام هست که به این سمت فرا خوانده در بخصوص جهان امروزی که برها نگاه های محقرانی نسبت به بعضی از افراد ملیت ها امثال اینها وجود داره. باز در گزارش دیگری هست که قنبر یه وقتی مثلا در خانه حضرت بواب بودی، در به نحوی دربان امیرالمؤمنین بود، دربان حالا به اصطلاح امروزی که حالا امیرالمؤمنین یک دم و دستگاهی داشته باشه، دربان نه، به هر حال خادمی بود که هماهنگ می‌کرد چه کسان خدمت حضرت برسند که هر کسی داخل نشه. اشعث می‌خواست وارد بشه، گویا امیرالمؤمنین در وضعیتی نبود که اشعث بخواد خدمت حضرت بره، قنبر اجازه نداد و اشعث مشتی بر بینی قنبر کوبید و عرض کنم که بینیش خونالود شد. امیرالمؤمنین تشفا بود و اعتراض به اشعث کرد در دفاع از قنبر و اینکه مالی ولکه یا اشعث، شاید که تو منو با تو چه کاره. اشعث خب فرق منافق ملعونی بود، خیلی ضربه زد و اونجا امیرالمؤمنین اشاره میکنه که اما والله لو تمرست به عبد ثقیف لقشعرت شعیراتک، یعنی تو الان عدالت من رو تحمل نمی کنی در همین حدی که صبر نمی کنی، توقع داری که تو که رئیس قبیله هستی یا سرشناس هستی بی از وارد بشی و اینها. اما روزی خواهد رسید که بر شماها غلام ثقیف مسلط خواهد شد که مو بر بدنتون راست خواهد شد. بعد سوال کرده معلوم شد که گویا حضرت حجاج ابن یوسف رو مطرح می کند. حالا دیگه من نمیخوام خیلی طول بدم در ارتباط با جناب قنبر. قنبر بعدش بعد از امیرالمؤمنین در خدمت حسنین علیه السلام قرار گرفته اما در کربلا حضور نداره، مانند بعضی دیگر از اصحاب امیرالمؤمنین و شیعه مثل کمیل و امثال اینها که قدر متیقن اینها نه از روی عمد و بی توجهی به حادثه کربلا و امر امام حسین سلام الله علیه حاضر نشده باشند، بلکه قطعا یک مانعی وجود داشته برای اینها. چرا؟ ما درباره مثلا جناب قنبر پیشینه و پسینه عمرشو قبل و بعد از کربلا وقتی نگاه میکنیم شخصیت مثبتی است، قبلش که این چنین که عرض کردم، بعدش هم به دست حجاج به جرم تشیع به شهادت میرسه. این وسط چرا در کربلا نیست؟ تاریخ کاملا ساکته. حالا یا زندان بوده یا نتونست خودشو برسونه، بالاخره یکی از احتمالات رو بعد اینجا مطرح کرد. و به هر حال میرسه دوره حجاج علیه اللعنه و میگن که حجاج یه وقتی پیش اون نزدیکانش گفت، آرزو کرد که من امروز میخوام تقرب به درگاه الهی بجویم با قتل یک از شیعیان علی. میرن و قنبر رو پیدا میکنن. قنبر میاد پیش حجاج و عرض کنم که حجاج میگه که شنیدم که تو در خدمت علی ابن ابی طالب بودی، چه میکردی با علی، همراه علی چه میکردی؟ من خدمتش آب وضو می آوردم، کاراشو می کردم، کاراش هستی. وقتی که علی وضو می گرفت چه می گفت، چه می خواند، چه می گفت؟ قنبر گفت که آیات 44 و 45 سوره انعام رو می خواند. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. کسانی که یاد خدا رو فراموش کردن به نعمت‌های رسیدند و فراموش کردن یاد خدا رو، ما از باب تعبیر قانون استدراج یعنی نعمت بهشون دادیم ببینیم که اینها به هر حال چگونه عمل میکنن. فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی اذا فرحوا، وقتی به اوج این نعمت ها رسیدن شاد بودن از این نعمت ها، اخذناهم بغتتن، به یک بار اون نعمت ها رو ازشون گرفتیم، فاذا هم مبلسون فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. این رو خوند و حجاج گفت که گمان میکنم عرض کنم که این رو درباره ما تعبیل میکرد. علی گفت بله، قنبر گفت بله درباره تو و امثال تو تعبیل میکرد. حجاج گفت که اگر من گردنت رو بزنم چه میکنی؟ قنبر گفت که من خوشبخت خواهم بود و به سعادت میرسم و تو بدبخت خواهی شد. و رضا میگه حجاج ملعون دستور داد که گردن قنبر رو زدن و طبق نقل گردن پسرش هم زدن و به شهادت رسید. و این که در کجا این اتفاق افتاد خیلی تصریح نشده، ولی احتمال هست که در کوفه به هر حال بوده باشد، چون قبلی در کوفه به قنبر منصوب هست، در جاهای دیگری هم مثل شام و اینها قبولی منصوب به قنبر هست که قابل تأیید نیست. رحمت الله علیه.
رحمت الله علیه. به جهت همین شیفتگی و ارادتی که استاد جباری فرمودن قنبر نسبت به امیرالمؤمنین داره، شاعران فارسی گوی هم قنبر رو نسبت بهش یاد کردی دارن در اشعارشون. جناب حافظ می‌فرمایند که مردیز کننده در خیبر پرس، اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس، گر طالب فیض حق به صدقی حافظ، سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس. خیلی ممنونم استاد، سوال تلفنی بشنویم و در خدمت شما خواهیم بود.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام، وقتتون بخیر. یه سوال داشتم از برنامه پرسمان تاریخی و اون این که قبله از بیت المقدس به مکه خب مشخصه سال دوم هجری بود، میخواستم ببینم بیت المقدس از حضرت آدم تا عهد هجرت بوده یا فقط همون اول بعثت تقریبا همون 15 سال قبله بوده. میخواستم بگم از چه زمانی بیت المقدس قبله شده. ممنون.
خیلی ممنونم از شنونده عزیز برنامه. استاد در خدمتون هستیم. بیت المقدس از چه زمانی قبله بوده؟
عرض کنم که اشاره فرمودم به زمان بنای بیت المقدس از زمان حضرت آدم سلام الله علیه نبوده، بلکه بنا کننده این معبد در واقع این جای مقدس جناب داوود سلام الله علیه بوده، قریب به 1000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح سلام الله علیه و طبعا 3000 سال قبل از زمان ما. سابقه بیت المقدس یا بیت المقدس حدود 3000 سال هست و بعد حضرت داوود شروع کرد و فرزندش جناب سلیمان سلام الله علیه هم تکمیل کرد بنای این معبد رو. و خب معبد بود یعنی برای بنی اسرائیل یک مکان مقدسی بود، اونجا عبادت میکردن، به اونجا مراجعه میکردن و به تعبیری شاید قبلشون هم بود در هم دوره بنی اسرائیل تا حضرت عیسی و سپس تا زمان ظهور اسلام. محل مقدسی برای هم یهود بود هم نصارا و قبله شدنش برای پیامبر صلی الله علیه هم 15 سالی است که عزیزان شنونده اشاره کردن. رسول خدا صلی الله علیه در مکه از همون آغاز بعثتشون قبلهشون بیت المقدس و بیت المقدس بود با اینکه در مکه بودند. و منتها روایتی هست از معصوم سلام الله علیه که پیامبر در مکه تا اونجایی که ممکن بود، اگر ممکن بود و در جهتی بودن که هم میشد کعبه رو قبله قرار بدن و هم بیت المقدس رو، به سمت هر دو نماز میخواندن، در جهتی از کعبه میایستادن که به سمت شمال قرار بگیره، کعبه حائل بشه بین حضرت و شمال، به سمت هر دو بایستن. اونجایی که ممکن نبود مثل زمانی که هجرت به مدینه کردن دیگه چنین امکانی وجود نداشت، چون مدینه در سمت شمالی مکه قرار داره، اگر به سمت بیت المقدس در مدینه بایستن در واقع پشت به مکه خواهد بود دیگه، چون مکه در جنوب مدینه است. و 15 سال یعنی از هم آغاز بعثت تا سال دوم هجرت که قول صحیح‌تر درباره تغییر زمان تغییر قبله در ماه رمضان سال بعد از جنگ بدر در ماه رمضان سال دوم هست. و علت مسئله چرا با اینکه خب پیامبر در مکه است، چرا دستور نیست پیامبر و مسلمان هم به سمت بیت المقدس نماز بخوانند؟ در قرآن اشاره به این مسئله شده در هم آیات سوره بقره آیات 141 به بعد که چند آیه درباره وقت تغییر قبله مطرح، از جمله این آیه: و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، و ما قرار ندادیم اون قبله‌ای که برش بودی یعنی بیت المقدس رو بر تو مقدر نکه مقرر نکردیم اون قبله رو مگر برای اینکه لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، مگر برای امتحان. یعنی برای عرب، برای مسلمان ها طبیعتا کعبه مطرح بود. حالا به چنین کسانی بگی که نه به سمت بیت المقدس نماز بخونید. در واقع این میخواد خدا نمتال امتحان کنه چه کسی اینجا میگه بله قربان ما عبدیم بندیم هرچی شما بفرمایید و اونهایی که بر اساس احباء خودشون خواسته خودشون ما اهل مکه هستیم چرا به سمت مثلا بیت المقدس نماز بخونیم، اونهایی که ینقلب علی عقبیه بر اساس هوا و هوس دینداری میکنن، اونهایی که بر اساس عبودیت دینداری میکنن. در واقع نوع امتحان بوده. منتها در سال دوم چون مورد سوء استفاده یهود قرار گرفت این مسئله و شماتت میکرده مسلمانها رو برای اینکه قبله مستقلی ندارید، خدا نمتحال دستور بازگشت به سمت ارشاد شعبه رو دادند و بس تغییر قبله. آیه 144 سوره مبارکه بقره: قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. روتون به سمت مسجد الحرام بکنید و هر جایی که باشید در روی زمین به سمت مسجد الحرام نماز بخوانید، که این در واقع حکم تغییر قبله بود الی یوم القیامه و از اون به بعد دیگه قبله شد خانه کعبه با این پیشینه که عرض کردم.
خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار، خدمتشون بودیم، از پاسخهای خوبشون، فرمایشات علمی ایشون استفاده کردیم و خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز و فهیم برنامه پرسمان تاریخی و رادیو معارف که همراه برنامه خودشون بودن. تا برنامه بعد شما رو به خداوند متعال میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي حسن الزكي ومحمد المهدي
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پرسمان تاریخی رو به اتفاق شنیدیم با حضور استاد جباری و بررسی تاریخ اسلام انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 16:42 دقیقه است. همراه هستید با شبکه رادیوی معارف، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میشنوید. دوستان، وقتی تقویم انقلاب اسلامی رو ورق میزنیم به روزی میرسیم که آمولفیل دیگه ای رو تداعی میکنه. 5 اردیبهشت صحرای طبس، مظهر نظام سلطه جهانی آمریکا و کارتر، ابرهه دیگه که خواست به انقلاب نوپای ایران حمله بکنه. اما عنایت و لطف خداوند به مردم ایران اسلامی چنان گسترده است که در صحرای طبس پنجه عقاب رو با طوفان شن مواجه میکنه و آیه و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین اینجا تفسیر میشه. 5 اردیبهشت 1359 در صحرای طبس با وزیدن طوفان شن، صحرای طبس به کابوسی وحشتناک در حافظه تاریخی رهبران آمریکا تبدیل میشه، معجزه دیگه روی میده و گرگهای در کمین نشسته به هلاکت میرسن. روز 5 اردیبهشت ماه مراسمی به همین منظور برگزار میشه. برای اطلاع از کم و کیفش ارتباطی داریم با گزارشگرمون در صحرای طبس جناب آقای اللهی که خدمتشون سلام عرض میکنم. روز شما به خیر باشه جناب آقای اللهی.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب هدایت‌ها و شنوندگان عزیز. همونطور که اشاره کردید امروز 43 سال روز شکست آمریکا در صحرای تبت هست و خب خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که همه ساله در چنین روزی و البته خب 2-3 روز قبل از این اصطلاح پنجم مراسماتی در شهرستان تبت برگزار میشه توسط مسئولان محترم و با حضور گسترده مردم. شروعش به عبارتی برمیگرده به شب گذشته که در امامزاده لازم التعظیم حضرت حسین رضی‌الله‌تعالی‌عنهم علیه السلام نماز شکر خونده میشه و زائران و مسافران و مجاورانی که در هر صورت به تبت اومدن با دو رکعت نماز شکر استقبال برگزاری مراسم ویژه‌ای که در صبح روز پنج اردیبهشت برگزار میشه میرن. خدمتتون عرض کنم که خب مسجد شکر در 120 کیلومتری شهر تبت بین تبت و یزد قرار گرفته، به عبارتی همون جایی که آمریکایی ها با خیالشون و خودشون اومدن و با شنهای روان به تعبیر امام راحل مأمور خدا شدند و نهایتا واقعه بزرگ تاریخی اتفاق افتاد. در 120 کیلومتری شهر تبت یک جایی هست که تقریبا دائما اونجا طوفان هست، منتهای مراتب بعضن در شبهای از فصل بهار طوفان میخوابه و عملا پیشبینی های آمریکایی ها به هیچ عنوان این قسمت از تاریخ به اصطلاح فصلی شهرستان تبت رو پیشبینی نکرده بود، لذا نقشه ریزی هایی که کرده بودن در چنین شبی در شب گذشته به عبارتی آمدن به صحرای تبت و خب اتفاقی افتاد، نهایتا با برخورد هلیکوپترها و هم دیگه این اتفاق تاریخی افتاد. از اون سال هر سال این مراسم در تبت گرفته میشه و خب ندای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در صحرای تبت تنین انداز میشه. دوچرخه سواران برنامه ریزی میکنن، از ورزش جوانان کبیر نوردان حضور پیدا میکنن، تعداد زیادی از میهمانان از استان یزد و تعدادی هم از استان خراسان جنوبی خب به تبع شرکت میکنن و البته میهمانان ویژه لشکری و کشوری که از سایر نقاط کشور میهمان ویژه این مراسم هستن. امروز میهمان و سخنران مراسم سردار نقوی معاون اجرایی سپاه کشور بودند که در سخنانی با برشمردن شروع معجزات خداوند در انقلاب اسلامی از سال 59 به شروعش به عبارتی صحرای تبت هست اشارات متعددی در فواصل مختلف تاریخ در دهه‌های مختلف در عمر 40 اندی سالی انقلاب اسلامی کردند و این که بالاخره این معجزات همچنان ادامه داره و این برمیگرده به نگاه و عرضم به حضور شما که الطاف خداوند و البته ایستادگی مردم اسلام، مردم انقلاب اسلامی و اون بحث مقاومت. این نکته هم اشاره کنم که در جوار مسجد شکر چند سالی هست که قراره که موزه بین المللی استکبار ستیزی به عبارتی راه اندازی بشه و هدف هم این هست که سایر تجهیزات و اون لاشه های باقی مانده ای که من فکر میکنم که دادش هم در تهران هست همه اینها منتقل بشه به موزه دائمی که در همین محل یعنی مسجد شکر داره به اصطلاح راه اندازی میشه منتقل بشه. خدمت رو عرض کنم که سردار امیریان مسئول خدمت رو عرض کنم که موزه های استکبار ستیزی تهران هم امروز اینجا حضور داشتن و این قول رو هم دادن که روند متوقف شده موزه باز دوباره از فردا استارت بخوره و دوباره بالاخره پیشرفت خودش رو داشته باشه تا انشالله به صورت دائمی زائران و مسافرانی که منطقه کویری رو ترک میکنن و وارد شهرستان تبت میشن و بالعکس از این منطقه بازدید داشته باشن. همین الان هم بالاخره اونجا تعدادی از لاشه ها هست و محلی هست برای نمایش شکست آمریکا در صحرای تبت. و نکته آخر این که خب مراسمات همچنان در شهرستان تبت ادامه داره و صدا و سیمای خراسان جنوبی هم همجوره تمام تیم های خودش رو مستقر کرده در شهرستان تبت، هم صدا هم سیما و هم خبر که در فواصل مختلف برنامه های خودشون رو تولید می کنن. انشالله این برنامه ها به سمتی میره که نسل کنونی نسل دهه 80 و 90 بیشتر بشن با معجزات الهی و اون چیزی که بالاخره در صحرای تبت اتفاق افتاده و نسل به نسل منتقل بشه. اگر سوالی هست من
خواهش باشه. میکنم آقای اللهی دست شما درد نکنه. این واقعه شگفت و اون واقعی عبرت انگیز تبس که حالا سالگرد شما داریم، گرامی می‌داریم واقعی است که هنوزم میتونه برای دشمنان قسم خورده ما به خصوص امریکا درس‌آموز باشه. اونا همه شرایط رو در نظر گرفته بودن، هیچ نقصی تو محاسباتشون و نقشه شومشون نبود، اما این دست قدرت الهی بود که بد جوری رسواشون کرد. اون سنگریزه ها و عرض کنم که طوفان شن باز داستان اصحاب فیل و ابابیل رو در عصر ما رقم زد و عزت اسلام و امام و انقلاب رو ثابت کرد. نیمه های شب اونم صحرای طبس، تعدادی بالگرد و هواپیمای نظامی و 90 نفر تکاور امریکایی، اینا همه محاسباتشون بود که از نظر اونها درست بود، اما محاسبه مکر الهی رو نکرده بودن. اما آقای اللهی بیه یادی هم بکنیم از شهید این واقعه، یاد شهید محمد منتظر قائم. بله
من اشاره کنم. بله. که خشم. همسر ایشون فتوا خانم مدرسی.
بله.
که هر سال همراهی میکنن این برنامه رو، هم امروز دوباره میهمان بودن، به عبارت خودشون میزبان هستن.
بله.
و حضور پیدا کردن شهید محمد منتظر خواهیم که ما یک به اصطلاح یادبودی هم از ایشون در شهر طبس در جوار امامزاده لازم التعظیم داریم، ولی خب محل به اصطلاح محل مطهرشون در شهر فردوس هست و خب همسر ایشون اینجا سخنرانی هم کردن در جمع مردم و همه ساله هم کوبنده صحبت میکنن و در سخنانشون به شرایط حاضر کشورمون اشاره کردن، خصوصا بحث غزه و لبنان و بالاخره خونی که انشالله توسط همه ما حفظ بشه. بالاخره شهید محمد منتظر خواهیم تنها شهید این واقعه هست. دوست دارم من این نکته رو هم اشاره کنم اینا مایه هست و اونم این هست که من الان به اتفاق مدیر کل صداوت ما خراسان جنوبی اومدیم منزل ارزم موضوع شما که اولین خبرنگاری که محل سانحه رفتن آقای سهولت پنجشیری از خبرنگاران پیش بسطی که از سال 59 کار خبری خودشون شروع کردن و همون سال هم مصادف شد با این واقعه تاریخی که اینجا جناب آقای نظام مدیر کل محترم صداوت ما خراسان جنوبی به این نکته اشاره کردن که بارها گفته شده که صدا و سیما این زمان خبرنگار رسمی نداشته، ولی خب ایشون یک کارتی رو همت اینجا نشون دادن.
بله.
این کارت مستندی بود بر این موضوع که خبرنگار رسمی صدا و سیما اولین خبرنگاری بود که این واقعه رو
بسیاره
به صدا و سیما منتقل کرد و در صورت امروز منظور گرامی داشت و عرض نهادن به مقام ایشون خدمتشون بسیدیم و تجلیل هم از ایشون به عمل اومد.
خیلی متشکریم جناب آقای اللهی عزیز، همکار ارزشمندمون، همکار گزارشگرمون مستقر در صحرای طبس. با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. گرامی میداریم یاد امام راحل و همه شهدای عزیز انقلاب و جنگ تحمیلی، به ویژه سردار شهید محمد منتظر قائم رو، روحشون شاد، یاد عزیزشون جاودان باشه و در اهتزاز با پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران.
نامت همیشه جاودان باید نباشی خاک من، همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان باید نباشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه می زنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با سلامتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با سلامتم.
ایران من، ایران من،
نامت همیشه جاودان
باید نباشی خاک من.
دوستان، یکی از مضامین مهم دعا درخواست صبر و استقامت از معبود برای رهایی از اندوه و رنج. این روزها خبرهای دردناکی میشنویم درباره مردان، زنان و کودکان بیدفاع در چنگال صفاکان خونریز رژیم صهیونی. قرائت دعای 14 صحیفه سجادی یکی از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب برای پیروزی جبهه مقاومت و رهایی مردم فلسطین و غزه از ظلم و ستم یکی از حد گذشته. در بخشی از این دعا اومده خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و همینک مرا بر دشمنم چنان یاوری کن که با آن طوفان خشم من فرو نشیند و کار انتقام من از او تمام شود. دعای 14 صحیفه سجادیه رو در این فرصت با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین و یا من قربت نصرته من المظلومین و یا من بعد عونه عن الظالمین قد علمت یا الهی ما نالنی من عدوی و عدوک مما حذرت و انتهکه منی مما حجزت علیه بترم فی نعمتک عنده و اغترارم بنکیرک علیه. اللهم فصل على محمد و آله و خود ظالمی و عدوی عن ظلمی بقوتک و افلل حده عنی بقدرتک و اجعل له شغلا فی ما یلیه و عجزا عما یناویه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزات سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص و وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزاء